ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و امید این که یک روز خوبی را سپری کرده باشید، برنامه را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. هیئت قضایی حکومت طالبان به رهبری شیخ عبدالملک حقانی، معاون اداری ستر محکمه آنها، برای گفتگو درباره مسائل مربوط به زندانیان افغان عازم تهران شده است. ستر محکمه حکومت طالبان روز جمعه با نشر اعلامیه گفته است که هدف از سفر هیئت آنها به ایران تقویت همکاری‌های قضایی، تأمین حقوق زندانیان افغان در ایران، ارتقای حسن تعامل میان دو کشور، جستجوی راه‌های جایگزین برای اعدام افغان‌های محکوم به اعدام در ایران و پیگیری موضوع استرداد محبوسین خواهد. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در ماه آگوست سال 2021 میلادی، تعداد اعدام‌های افغان‌ها در ایران افزایش یافته و بر اساس گزارش‌ها در سال 2024 میلادی این تعداد بالاترین رقم را داشته است. یک مقام ارشد سازمان صحی جهان میگوید که نیازهای صحی در افغانستان پیچیده است، اما این سازمان به همکاری با سایر طرفها برای رفع آنها ادامه خواهد داد. مایک رایان، مدیر اجرایی برنامه اضطراری سازمان صحی جهان که با یک تیم فنی از یک مرکز صحی به نام NIDH در کابل بازدید کرد، در بیانیه‌ای که روز جمعه از سوی بخش افغانستان WHO در افغانستان منتشر شده گفته که در آنجا بسیاری از نیازهای صحی پیچیده‌اند، اما با گفته او کار و تعهد کارکنان صحی در افغانستان الهام بخش است. آقای راین گفته است که باید تمام تلاش خود را برای تأمین نیازهای صحی افغانها انجام بدهند. او به این باور است که آنها با هم می‌توانند سیستم صحی را تقویت کنند، نیازهای صحی همه افغانها را برآورده نمایند و اطمینان حاصل کنند که هیچ کس از این وضعیت عقب نمانده است. کابینه امنیتی اسرائیل توافق آتش‌بس با گروه حماس را تصویب کرد. به اساس اعلامیه دفتر بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل، کابینه امنیتی این کشور عصر امروز جمعه توافق آتش‌بس غزه و تبادل گروگان‌های اسرائیلی را با محبوسان فلسطینی تصویب کرد. این توافق اکنون برای توشیح به کابینه حکومت ائتلافی نتانیاهو پیشنهاد می شود که قرار است فردا شنبه در آنجا هم تایید شود. بعد از تایید این توافقنامه توسط کابینه اسرائیل، راه برای آغاز آتش‌بس به روز یکشنبه باز می شود. به گفته دفتر صدراعظم اسرائیل، انتظار می رود که گروه افراطی حماس که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا یک سازمان تروریستی خوانده می شود، اولین گروگان اسرائیلی را روز یکشنبه آزاد نماید. با عملی شدن این توافقنامه، جنگ 15 ماهه اسرائیل با گروه حماس به پایان می رسد که بر اساس گزارش های بسیاری از مناطق غزه با ویرانه تبدیل شده و بیش از 46,000 کشته و 10,000 زخمی در آن به جا مانده است. این موافقتنامه به میانجیگری قطر، مصر و ایالات متحده ترتیب شده است. مقامات فلسطینی روز پنجشنبه گفتند که در 24 ساعت بعد از امضای این موافقتنامه در قطر، در حملات هوایی اسرائیل بر غزه دست کم 86 نفر کشته شدند. و محکمه در پاکستان عمران خان صدراعظم سابق و بشرا بی بی همسرش را در یک دوسیه تاریخی فساد مجرم شناخته است. قاضی نصیر جاوید رعنا ضمن اعلام حکم 14 سال حبس برای عمران خان و 7 سال برای همسرش گفت که محکمه دوسیه خود را ثابت کرده و عمران خان مجرم شناخته شده است. عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان و همسرش بشرا بی بی در دوسیه 190 میلیون پوندی القادر ترست به فساد مالی متهم شدند، اما عمران خان و همسرش این اتهامات را رد کرده و میگویند که این اتهامات انگیزه سیاسی دارد. سلمان اکرم راجا، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان، گفته است که نسبت به این حکم درخواست تجدید نظر خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را میشنوید، اما پیش از آن مطالب دیگر هم داریم. دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا میگوید در ماه دسامبر سال 2024 نزدیک به 150 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک‌های بشری توسط همکاران بشر دوستانه‌شان در افغانستان گزارش شده است. اوچا در گزارش تازه خود در این مورد گفته که بیشتر این رویدادها دخالت در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
دفتر هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید در ماه دسامبر 2024 در افغانستان 148 رویداد جلوگیری از دسترسی به کمک های بشری توسط همکاران بشر دوستانه ایشان ثبت شده که بیشتر این رویدادها مداخله در روند توزیع کمک ها بوده است. اوچا در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه 16 جنوری منتشر کرده گفته است که این وضعیت 52% افزایش را نسبت به زمان مشابه در سال 2023 نشان می‌دهد. اوچا افزوده که این رویدادها سبب توقف 52 پروژه و مسدود شدن یک مرکز صحی به گونه موقت شده و مناطق جنوب شرقی، جنوبی و مرکزی افغانستان به ترتیب مناطقند که بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتند. در گزارش آمده که در ماه دسامبر 92% این رویدادها مداخله در عملی کردن فعالیت‌های بشری بوده که مداخله در برنامه‌ها محدود کردن مشارکت کارکنان زن در فعالیت‌های بشری و وارد کردن فشار بر آنها و درخواست لیست و معلومات حساس کارکنان در آن شامل می‌شود. همین طور تأخیر در امضای تفاهمنامه، مداخله در جذب و تدارکات کارمندان، جلوگیری از استفاده زنان از کمک ها و خدمات، مداخله یا تلاش برای مداخله در انتخاب زینفان از دیگر موارد است که در گزارش به آن اشاره شده است. اوچا همچنان گزارش داده که 31 رویداد مبتنی بر جنسیت نیز در دسامبر سال گذشته گزارش شده که نسبت به ماه نوامبر 18 رویداد افزایش را نشان می‌دهد و این کار تأثیر ناگواری بر زنان دارد که برای به دست آوردن کمک‌ها و خدمات نجات بخش به مشارکت کارکنان کمک رسان زن نیاز دارند. در این رویدادها به محدودیت مشارکت زنان در روند توزیع کمک‌ها، محدود کردن دسترسی آنها به نهادهای صحی، جلوگیری از ثبت زینفان زن در پروژه‌ها، رفتن به دفاتر به خاطر جستجوی کارکنان زن و تأخیر روند استخدام کارکنان زن شامل است. در مورد گزارش اوچا از ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان پرسیدیم، اما او تا زمان نشر این گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. پیش از این نیز حکومت طالبان از سوی اوچا به مداخله در توزیع کمک‌ها و شناسایی دریافت کنندگان متهم شده بود، اما آنها همیشه چنین گزارش‌ها را رد کردند. اوچا در حالی از موجودیت چالش‌ها در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که افراد نیازمند به کمک‌های بشری نیز از دخالت طالبان در روند توزیع این کمک‌ها شکایت می‌کنند. بسم الله باشنده ولایت بغلان به رادیو آزادی گفت که چندین بار نامش از سوی نهادهای خیریه برای کمک درج شده، اما به گفته او دوباره از سوی مقام‌های محلی حذف شده است.
تا فرگرا می شروع میکنم با دیگاه می باز خط میزنم. این یک مشکل زندگی سردم است که خانه کنوالا زندگی میکنیم، افسر ایال هستیم که در دیوال من کاغل کردگی نیست.
برخی از کارکنان نهادهای بشر دوستانه نیز مشکلات در این بخش را تایید می‌کنند. یکی از آنها که به علت حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت.
اول خوب
ابتدا در امضای تفاهم نامه ها دخالت وجود دارد. آنها تنها چیز را می خواهند که در پالیسیشان باشد. با پالیسی این جوها توجه نمی کند. تنها می خواهند افراد خودشان استخدام شود و افراد خودشان از آن مستفید شوند.
یکی دیگر از کارکنان نهاد خیریه که او نیز به علت همسان نمی خواهد نام و صدای اصلیش در گزارش منتشر شود به رادیو آزادی گفت.
نهادهایی که بر از اینا فن می دادن یا هم بودجیش هم می دادن، امروز هم بودجه را هم دولت بالایشان بند کرده به خاطر از اینکه نمی خواهند که زنان فعالیت داشته باشه. همون نهادهایشان بسته کرده کاری که یک خانم می تانه بکنه، اما او را خودشان در بین خودان خودشان می کنن. اگر بودجیشان باشه خودشان بین خودان تقسیم می کنن.
اوچا در حالی از چالش‌های موجود در بخش دسترسی به کمک‌های بشری گزارش می‌دهد که به اساس معلومات اداره یاد شده سال روان میلادی در افغانستان 22.9 میلیون نفر به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه پاکستان شایعات و گزارش ها در مورد تصرف دهلیز واخان توسط پاکستان را به اساس می خواند. شفقت علی خان، سخنگوی این وزارت، روز پنجشنبه در نشست خبری هفتگی خود در اسلام آباد گفته است که واخان بخشی از خاک افغانستان است و پاکستان به تمامیت ارضی افغانستان احترام می‌گذارد و آن را به رسمیت می‌شناسد. این مقام پاکستانی همچنان از طالبان خواست تا در برابر تروریست‌ها که به گفته او در افغانستان پناه برده‌اند اقدام کنند. برخی از آگاهان افغان و پاکستانی بدین باورند که اگرچه پاکستان قصد تصرف واخان را دارد، اما بر علاوه افغانها چین نیز به خاطر حفظ منافع اقتصادی خود هرگز اجازه نخواهد داد که پاکستان به این هدف برسد. جزئیات بیشتر را در این گزارش می‌شنوید.
پس از نشر گزارش‌ها و شایعات درباره تصرف دهلیز واخان از سوی نیروهای پاکستانی در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های پاکستانی، وزارت خارجه پاکستانی ندعاها و گزارش‌ها را نادرست خواند. شفقت علی خان، سخنگوی جدید این وزارت، روز پنجشنبه 16 جنوری در نشست خبری هفتوار خود در اسلام آباد گفت که افغانستان همسایه پاکستان است و اسلام آباد به حاکمیت و تمامیت ارضیان احترام می‌گذارد. و به گفته او سوالی این پیدا نمی شود که پاکستان چنین نیت نسبت به همسایگان خود داشته باشد. شفقت علی خان اظهار داشت که پاکستان خواهان روابط خوب و مستحکم با افغانستان است و به گفته او وجود تروریست ها در خاک افغانستان مسئله ای است که نیاز به همکاری مشترک دو طرف دارد. وی از حکومت طالبان خواست تا در برابر تروریست هایی که به گفته او در افغانستان پناه گرفتند اقدام کنند. این اظهارات وزارت خارجه پاکستان در مورد دهلیز واخان در حال مطرح می شود که طی دو ماه گذشته در شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌های پاکستانی شایعات و گزارش‌های درباره تصرف این منطقه توسط نیروهای پاکستانی منتشر شده است. این گزارش‌ها و شایعات پس از حمله هوایی نیروهای پاکستانی به ولسوالی دندپتان پکتیکا و درگیری‌ها بین نیروهای افغان و پاکستانی در امتداد خط دیورند در اوایل ماه جدی منتشر شدند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به سوالات رادیو آزادی درباره موضع اخیر وزارت خارجه پاکستان در مورد واخان پاسخ نداد، اما در اوایل ماه جنوری در گفتگو با برخی رسانه‌های داخلی ادعای تصرف واخان توسط نیروهای پاکستانی را رد و بر حفظ این منطقه تاکید کرده بود. و تاریخ 11 جدی، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان، نیز با ژاو شینگ، سفیر چین در افغانستان، درباره اهمیت استراتژیک واخان گفتگو کرده بود. افراسیاب خطک، عضو سابق سنا و سیاستمدار پاکستانی، نسبت به موضع اخیر وزارت خارجه پاکستان درباره واخان شک دارد و ادعا می‌کند که ارتش پاکستان بر اساس یک عمق استراتژیک منظم برای تصرف واخان برنامه‌ریزی کرده است.
این یک بازی اطلاعاتی است. اگر شما ببینید، بسیاری از رسانه‌های اجتماعی که بر روی این موضوعات تمرکز کردند مربوط به نهادهای اطلاعاتی پاکستانی هستند که سپس خبرنگاران نیز این موضوع را مطرح کردند. حالا که وزارت امور خارجه چنین موضوعی را اتخاذ کرده، واضح است که آنها نمیتوانند بگویند که قصد دارند بخش از خاک افغانستان را تصرف کنند. من فکر میکنم در پاکستان چنین خواسته‌ای وجود دارد. اگرچه همه نه، اما برخی میخواهند بخش از واخان را تصرف کنند تا راه مستقیم به آسیای مرکزی پیدا کنند. اما افغان ها هرگز اجازه نخواهند داد و چینی ها نیز این موضوع را نمیپذیرند.
اوسه جان، باز دیپلمات سابق و آگاهی سیاسی نیز، با اشتراک نظر با آقای خطک به رادیو آزادی گفت:
واخان افغانستان تاریخی،
واخان خاک تاریخی و مشروع افغانستان است. اگر پاکستان در این زمینه تحرکات انجام دهد، علاوه بر افغانها با واکنش شدیدی چین و هند مواجه خواهد شد که عواقب آن برای پاکستان غیر قابل جبران خواهد بود. نکته دیگر این است که پاکستان در حال حاضر برای انجام چنین اقدامی از هیچ طرف توانایی ندارد. بنابراین این یک روند تبلیغاتی و اطلاعاتی است که آنها دنبال می‌کنند.
دهلیز واخان یک منطقه کوهستانی باریک در شمال شرق ولایت بدخشان افغانستان است که از شمال به تاجیکستان، از جنوب به پاکستان و از شرق به چین متصل است. افغانستان از طریق دهلیز واخان حدود 80 کیلومتر با چین مرز مشترک دارد. این دهلیز تنها مسیر ارتباطی بین افغانستان و منطقه سینکیانگ یا کاشغر چین است.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های رادیو آزادی و عزیزان برنامه مجله فرهنگی آزادی، باز هم با یک شماره تازه با شما هستیم و داشته های این برنامه را تقدیمتان می کنیم. امید جان جوری شما می پردازیم به تقدیم مطالب این شماره. در آغاز این شماره داستانی داریم برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان می گویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان می گویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. گزارشی هم در این مورد داریم. چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز برایتان برگزیده ایم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارشی در این مورد هم جزئیات خواهیم داد. یاد خیری از سیف فرغانی، شاعر با نام سده ششم و هفتم هجری داریم. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست، بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. گزارشی هم در این مورد در پایان برنامه خواهیم داشت. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این هفته داستانی برای اطفال نازنین داریم از سلسله داستانهای گروه شعر و داستان کودک با ویراستاری دکتر شفیق دیباج. این داستان نویسنده خوب بانو جمیل سادات هاشمی برای اطفال با عنوان دوستی چلپاسه ها را با سپاس از همکاری های دائمی این گروه و مجله آزادی رویا معدومی می خواند.
چلپاسه پشت خط خطی با صدای بلند داد زد: او دوستا، جنگ و جدل چی فایده؟ خودتان می دانید که جنگ نه تنها راه حل نیست، بلکه باعث تباهی دو طرف شده خشک و تر را هم می سوزند. بیایید که چاق و گگ برایتان خاطره های تلخ و شیرین زندگیش را بازگو می کند. چاق و گگ اندک پیش آمد، طبق عادت تنه را محکم به زمین چسبانده گردنش را تا و بالا نمود و گفت: ها، به شرط قسم می کنم که شما سر لهجه گدود من خنده نکنید، قبول است؟ آنها جواب دادند: بله، قبول است. بسیار خوب، می دانید که ما با شما را انسان ها به چی نام های یاد می کنند و نژاد ما را از جنس کدام حیوان می دانند؟ همه با یک صدا گفتند: نی، چی می دانیم؟ اکثرا نژاد ما را از جنس کروکودیل ها یا همان تمسا می پندارند که خزنده خیلی خطرناک است و با بیرحمی شکار خودش را زنده قورت می دهد که حتی مجال دفاع و شور خوردن نمی داشته باشد. آنها به شکل سنگهای زمخت و سیاهند که در شناختشان نیز دچار دودلی می شوی. ممکن تمساح هم شکل ما باشند، ولی مشابهت های فیزیکی اندکی که با هم داریم معنای این را نمی دهد که ما از نژاد آنها باشیم. ما اهلی و خانگی بوده با نیرنگ و بیمروبتی کسی را اذیت نمی کنیم، و اما آنها پناه به خدا. به هر صورت من که از نظر شکل و قیافه با شما کمی متفاوت تر هستم. لیزارد، مارمولک و بعضن به زبان افغانها به نام چلپاسه سفید یاد می شوم. راستش بعد از متواری شدن زادگاهم از نزد خودم هم گم شدم و نمی دانم کی هستم. هویتم را فراموش نمودم. فقط به یاد دارم که در جعبه بادپکه یکی از مهاجرین افغان از پاکستان به اینجا مهاجر شدم. اوه، تو از پاکستان هستی؟ از امین خاطر روزهای اول گپ ما را نمی فهمیدی. حالا فهمیدیم که چرا با لهجه گپ می زنی. بله، با تأسف بیقلی کرده از گزند صاحب خانه خودم را در جعبه پنهان نمودم که یک بادپکه در آن بود. تقدیر با من بازی های عجیبه کرد که شنیدنش قابل دقت است. در اوائل زبان چی که حتی راه رفتنم را نیز بلد نبودم. راستش غربت مرا بسیار اذیت می کرد. از همه اولتر هوای افغانستان ملایم و معتدل بود و من با گرمی خو گرفته بودم، و دیگر این که زبان را نمی فهمیدم و جای امن را بلد نبودم که حداقل در آن آرامش بگیرم، بخصوص که در افغانستان هم شکل من کمتر دیده می شد و احساس تنهایی و غربت خفه کننده ای داشتم. از همه مهمتر این که هر قدر جستجو می کردم کسی را که شبیه خودم باشد و زبانم را بفهمد پیدا نمی توانستم. وقتی با برادر خط خطی روبرو شدم، نخست از نگاه های تیز تیز و چشمان بزرگش ترسیدم، ولی به زودی به خود مسلط شده گفتم تقریبا هم شکل هم هستیم با کم تفاوت. او با بسیار محبت از من استقبال کرد و به من جرأت داد که بدون ترس با او و شما روبرو شوم. باید شکرگزار باشیم. حالا شکر می کنم که زنده هستیم و در یک فضای مناسب در کنار هم بسر می بریم و دوستی ما برقرار می باشد. کله بزرگ خندیده گفت: یعنی می گویی در بیابان کفش کهنه نعمت است؟ و بلافاصله افزود: به نظر من در دیار بیگانه باید از تفکر درست کار گرفت. یعنی اینکه خوبی های کلچر خود را با خوبی های پذیرفته شده و رسوم و انعنات محیط تازه بافت و از آن یک لباس مناسب گذاره را درست کرد. بله، لازم است که من و شما با تفاوت های اندک جنسی که داریم فرهنگ تحمل، همپذیری و انعطاف را قبول کرده تعصبات و خرافات را کنار بگذاریم. در این صورت دنیا گل و گلزار می شود. در غیر آن سازش با دیگر پرندگان، خزندگان و یا چهار پایان هم مقدور نبوده خطر ایجاد می کند. نشنیده اید که گفتند کبوتر با کبوتر، باز با باز، کند هم جنس با هم جنس پرواز؟ خلاصه از آن روز به بعد آقا خط خطی که بزرگ همه ماست برایم روحیه داد که با چلپاسه های خانگی یعنی لیزرد های دیگر ارتباط برقرار کنم و از تنهایی نجات یابم. بعد از آقا خط خطی کله بزرگ را پیدا کردم. لیزرد کله بزرگ که پیر شده و رنگش به کبودی مایل شده بود خندیده گفت: ها، با یادم است. اول ترسیده نزدیکت آمدم و تصور کردم تو بزرگتر، سفیدتر و چاقتر از من هستی و ممکن است شکارم کنی. چلپاسه کله بزرگ که خودم این نام را برایش گذاشتم قبول کرد. آقا خط خطی که بزرگ گروه بود با احتیاط دور و پیش خودش را ورانداز نموده گفت: عجیب است که تو چطور مخفی شده بودی که حتی سرحدت به افغانستان و از آنجا به این جنگل بزرگ رسید؟ دوست عزیزم، نشنیده ای که گویند جوینده یابنده است. زندگی آسان نیست. من با بسیار زحمت مقابله با گرسنگی و تشنگی خودم را به این جنگل رساندم که ممکن هر یکتان آن را تجربه کرده باشید. چلپاسه دمدراز کم پیشتر آمد و گردنش را بالا گرفته گفت: نام مرا دمدراز گذاشتی که همه اولادهایم شکل خودم را پیدا کردند. چلپاسه کله بزرگ خنده بلند نموده گفت: مگر توقع داشتی که بچه هایت طرف دیگر می رفت؟ بچه ها همه طرف والدینشان می روند. همه با یک صدا خندیدند و فضا خیلی دوستانه شد. چلپاسه دمدراز و چلپاسه دمکوتا که چند لحظه پیش جنگ می کردند چپ چپ طرف یک دیگر دیده تبسم معناداری نمودند که از چشم چلپاسه کله بزرگ دور نماند و خندیده گفت: ببین چقدر خوب شد، با هم آشتی کردید. خط خطی پای حرف او را گرفته افزود: راستش زندگی آنقدر کوتاه هست که نباید با چیزهای اندک با هم گلاویز شویم. بهتر از جمع ما جمع دلهای بیغم باشد. چلپاسه مهمان گفت: ما باید به حق خود قانع بوده زندگی با همی داشته باشیم. خط خطی که سخت متوجه اوضاع بود گفت: راستش سردر نمی آورم که ما چرا به خود دشمن می خریم، در حالی که دوستی هزینه ندارد و دشمنی نتیجه مطلوب. چلپاسه کله بزرگ سر تایید جنبانده و از این که در گروه اتحاد و اتفاق چلپاسه ها قبول شده بود افتخار می کرد. او خطاب به همه گفت: درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد، نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد. همه چک کردند و آقا خط خطی امرانه گفت: برخیزید، از گپ به عمل رفته برای کسب روزی حلال بیرون براییم تا به تنبلی عادت نکنیم. همه چلپاسه ها دم شورانده به هر طرف پراگنده شدند.
داستانی بود برای اطفال نازنین با عنوان دوستی چلپاسه ها. برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. اغلب جوانان هم میگویند که به خواندن رمان ها یا کتاب های داستانی علاقه دارند. با باور نویسندگان افغان، رمان ها از گذشته ها تا حال در افغانستان و سایر نقاط جهان از محبوبیت برخوردارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
در هوای فصل سرد زمستان، در کنار گرمای بخاری چوبی و روشنایی شمع، خواندن رمان و داستان ها لذت خاصی دارند. آنچه که فرزانه تجربه آن را دارد، او که باشنده ولسوالی پغمان کابل است، میگوید که به خواندن رمان ها بسیار علاقمند است و بدون خواندن آن شبها خوابش نمیبرد.
یعنی هر قصه و هر ناول چه لولم،
هر داستان و هر رمانی که میخوانم در زندگیم یک تغییر خاص ایجاد میکند. رمان ها به ما تجربه میدهند و اگر ما یک رمان بخوانیم نیازی نیست که دوباره تجربه ای کسب کنیم، زیرا قبلا آن را در رمان تجربه کرده ایم. ما با خوبی ها و بدی های آن آشنا میشویم. همچنین رمان ها ما را با فرهنگ های مختلف آشنا میکنند و لذت میبخشند.
حسیب الله یکی دیگر از ساکنان کابل نیز به خواندن رمان ها علاقمند است و میگوید که داستان های پر از هیجان را دوست دارد.
به رمان ها علاقه خاصی دارم و همیشه آن را با مطالعه مرتب نگه داشتم. وقتی یک رمان را شروع می کنم به سرعت می خواهم آن را تمام کنم تا زودتر به پایان آن پی ببرم، زیرا این موضوع همیشه من را به خواندن تشویق می کند.
برخی از کتاب فروشان در افغانستان نیز می گویند که نسبت به سایر کتاب ها رمان ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته و مردم خواهان آنها هستند. نجیب الله زیرک مسئول کتاب فروشی سروش در کابل به رادیو آزادی گفت:
در روزهای اخیر فروش رمان‌ها بسیار خوب بوده است، به ویژه در فصل زمستان که مردم بیشتر به خواندن کتاب‌ها رو آوردند. چاپ این کتاب‌ها نیز بسیار زیاد است، زیرا مردم عادی بیشتر آنها را می‌خوانند و قیمتشان نیز ارزان‌تر از کتاب‌های سیاسی و دیگر کتاب‌هاست. چه فروشنده باشد، چه دانشجو یا کشاورز، رمان‌ها را می‌خوانند. دیگر کتاب‌ها بیشتر مخصوص قشر خاصی هستند، اما رمان‌ها برای عموم مردم جذابیت دارند و معمولاً در کتاب فروشی‌ها آن کتاب‌های بیشتر فروخته می‌شوند که مردم عادی بیشتر آنها را می‌خوانند.
محب الله زغم، رمان نویس افغان مستقر در جرمنی، علاقه‌مندی جوانان به رمان‌ها را مفید دانسته، می‌گوید که در سایر نقاط جهان و جوامع از گذشته مردم به خواندن رمان‌ها تمایل بیشتر دارند. او به رادیو آزادی گفت:
این خوب بسیار خبر خوش است که خواننده ناول در افغانستان زیاد شده. البته در جوامع دیگه، در کشورهای اروپایی و کشورهای غربی، خواندن ناول از بسیار سابق رواج خوب داشت و به یک فرهنگ تبدیل شده بود. همی عالم اگه در کشورهای اروپایی سفرهای نسبتا طولانی داشته باشین، در بین ترین یا در بس، میبینین که بسیار مردم کتابای ناول در پیششان اصلا میخوانن و غیر از در خانه و در هر جای دیگه که موقع برشان میسر باشه ناول مطالعه میکنن.
رمان یک ژانر ادبی است که بر پای واقعیت و خیال خوانندگان را با وقایع آشنا می کند، شخصیت ها را معرفی می کند و جنبه های مختلف زندگی را بیان می کند. ناول یک کلمه لاتین است و به داستان های طولانی اشاره دارد. این واژه بعدها در بسیاری از زبان ها از جمله فارسی وارد شده و به عنوان معادل رمان استفاده شده که انواع مختلف مانند تاریخی، اجتماعی، فلسفی، علمی، تخیلی و عاشقانه دارد. قبلا در افغانستان بیشتر رمان های ایرانی خوانده می شدند و زبان های دیگر نیز به پشتو و دری ترجمه می شدند، اما در چند دهه اخیر تعداد از نویسندگان افغان نیز به نوشتن رمان روی آوردند که برخی از آنها خوب درخشیدند. شایان ذکر است که حکومت طالبان اخیراً محدودیت‌های بر انتشار برخی کتاب‌ها وضع کرده و فروش برخی از کتاب‌ها را ممنوع کرده است که به گفته برخی از کتاب فروشان شامل آثار داستانی محدود از جمله رمان‌ها نیز می‌شود.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در گزارشی شنیدید که برخی از کتاب فروشان در افغانستان میگویند که رمان ها نسبت به سایر کتاب ها علاقمندان بیشتری دارند. در این هفته سه جالب آموزنده در مجله آزادی داریم. اولی داستان جالب اما خنددار صفحه سخنان ارزشمند، دومی چند توصیه ارزشمند و سومی وفا و قناعت از صفحه اوستا بلخی. نخست داستان جالب خنددار. دزدی وارد خانه یک پیرزن شد و شروع کرد به جمع کردن اساسیه خانه. پیرزن که بیدار بود صدایش کرد و گفت که شما جوان خوبی هستید و از ناچاری دزدی می کنید. آن وسایل سنگین را رها کن، بیا این چوری های طلا را به شما بدهم. فقط قبل از آن خوابی که قبل از آمدن شما دیدم برایت تعریف کنم. دزد گفت: خوب، چه خوابی دیدی؟
پیرزن گفت خواب دیدم که همه اهل محل در یک باغ بزرگی در حال دویدن بودیم که من داخل نهر افتادم و برای بیرون آوردن من از نهر با صدای بلند پسرم قدوس را صدا می کردم. قدوس، قدوس، بیا کمک کن. پسرش از خواب بیدار شد و مثل مرمی از طبقه بالا آمد پایین. آمد و دزد را گرفت و شروع کرد به زدن او. پیرزن به پسرش گفت بس از بچه‌م، دیگر نزنش. دزد گفت بگذار مادر بزنه. امی من پدر لعنت برای دزدی آمدم یا برای تعبیر خواب؟ جالب دوم، چند توصیه ارزشمند. بزرگترین روانشناس جهان، یک، زیگموند فروید، پدر روانکاوی. تا زمانی که ناخودآگاه خود را آگاه نسازید، آن ناخودآگاه زندگی شما را هدایت خواهد کرد و شما آن را سرنوشت خواهید نامید. دو، کارل یونگ. آنچه مقاومت می کنید باقی می ماند. یونگ توصیه می کرد که به جای فرار از مشکلات با سرکوب احساسات با آنها روبرو شویم و درک کنیم. سه، ویکتور فرانکلن، روانشناس معناگرا. آنچه زندگی را معنادار می کند پیدا کردن هدف است. چهار، کارل راجرز، روانشناس انسانگرا. رشد فردی زمانی آغاز می شود که فرد خودش را همون گونه که هست بپذیرد. پنج، ویلیام جیمز، پدر روانشناسی مدرن. بزرگترین کشف نسل من این است که انسان می تواند زندگیش را با تغییر ذهنیتش تغییر دهد. در جمع بندی داریم این توصیه ها همگی بر اهمیت خودشناسی، پذیرش خود، یافتن معنا و رشد فردی تاکید دارند. اگر آنها را در زندگی به کار بگیرید، می توانید به سطح بالاتری از آرامش و موفقیت دست یابید. جالب نهایی، وفا و قناعت. مردی با دختر بسیار بسیار زیبا ازدواج و عروسی کرد و او را بیش از حد دوست داشت. بعد از این که با مرور زمان زن به مریضی خطرناک پوستی دچار شد و پوست بدنش می ریخت و تغییر جدی پوستی در او ظاهر گردید، اینجا که این همسر زیبا و مهربان احساس کرد که دیگر زیبایی خود را از دست داده است و قلباً اندوهگین بود. اما شوهرش مسافر بود و در راه برگشت به وطن به خانه خود موتر حاملشان تصادف کرد و او بینایی خود را از دست داد و نابینا شد. زندگی مشترک این زن و شوهر روز به روز می گذشت و از جمال زن هم روز به روز کاسته می شد و کاملا زیبایی خود را از دست داد و شوهر نابینا از این اتفاقات هیچ چیزی نمی دانست. زندگی مشترکشان با همون محبت و علاقه و روزهایی که اول سالم بود می گذشت. مرد مجنونوار زنش را دوست داشت و با احترام تمام با او رفتار می کرد، مثل ایام اول زیباییش، تا اینکه روزی رسید خانم وفات کرد. شوهرش خیلی غمگین شد و از فراق و مرگ معشوقش بعد از دفن همسرش او از قبرستان به تنهایی رفت. در این وقت یکی از افراد برایش صدا کرد و گفت ای پدر فلان، چطور می شود تو به تنهایی خود از اینجا بروی؟ او یعنی پسرت تو را همیشه از دست می گرفته و می برد، حال بدون کمک کسی می روی؟ شوهر گفت کور نیستم. من خود را نابینا وانمود می کردم تا همسرم احساس درد و کمی نکند. زمانی که من خبر شدم زنم به مریضی لاعلاج پوستی دچار شده است، بلی او همسرم بود و من ترس از این داشتم که دلیل شکست او نباشم و نقطه پیروزی و قوت او باشم. بنابراین من تظاهر کردم که من همیشه نابینا هستم و با همون عشقی که دوستش داشتم، قبل از این که مریض شود و او لیاقتش را داشت، چون زمانی تنش کاملا صحتمند بود، من را به آرزوهایم رساند. حال وقت من بود که من انسانیت و مهربانی خود را برایش نشان می دادم که نشان دادم. اما ما نیاز داریم که تظاهر به کور بودن کنیم تا عیبهای دیگران را نبینیم. برای عقلهای بلند مرتبه از وفاداری سخن باید گفت.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر خمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما همی رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
چند جالب آموزنده از رسانه ها را نیز تقدیمتان نمودیم. محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان و نوازندگان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. به گزارش اسوسییتد پرس، محکمه و مقامات دستور داده تا زمانی که در مورد درخواست پناهندگی این هنرمندان تصمیم گرفته نشود، آنان را به افغانستان اخراج نکنند. هنرمندان افغان در پشاور پاکستان با استقبال از این اقدام، اما میگویند که مهلت 2 ماه برای حل مشکلات آنان کافی نیست. جزئیاتی بیشتر در این گزارش.
در موج نگرانی ها از ادامه روند بازداشت و اخراج افغان ها از سوی پلیس پاکستان، محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 آوازخوان و نوازنده افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق درآورده است. با گزارش اسوسییتد پرس، محکمه روز جمعه 10 جنوری به مقامات دستور داده که این هنرمندان را تا زمانی که در مورد درخواستای پناهندگیشان تصمیم گرفته نشود، اخراج یا مجبور به بازداشت به کشورشان نکنند. ممتاز احمد، وکیل مدافع این افغان‌ها، با این خبرگزاری گفته که این حکم محکمه در نوع خود بی‌نظیر است. اما برخی از هنرمندان افغان میگویند این مهلت برای رفع مشکلات آنان بسنده نیست. آنان روز شنبه 22 جدی به رادیو آزادی گفتند که به دلیل آزار اذیت از سوی پلیس به محکمه عریضه کرده بودند که باید برایشان اجازه اقامت داده شود، اما این خواستشان به طور موقتی از سوی محکمه پشاور پذیرفته شد. فریالای ولی، یکی از آوازخوانان افغان، میگوید بیش از 35 سال در افغانستان در عرصه هنر موسیقی فعالیت کرده و بیش از 2 سال میشد به پاکستان پناهنده شده است. او به رادیو آزادی گفت:
یک فیصله کرد، یک پروسی را کردم پیش میبرد تو ما کفایت نمیکنه، وقت بسیار کم است. حکومت پاکستان نمیت خواهد میکنیم که همین وقت اضافه کنم.
برخی از آوازخوانان و هنرمندان افغان مدعی‌اند که در صورت برگشت به افغانستان با تهدید و مشکلات روبرو خواهند شد. همت گل افغان، آوازخوان دیگر افغان، میگوید که مدت 14 سال در افغانستان مصروف فعالیت‌های هنری و آوازخوانی بوده و نزدیک به 4 سال است که در پاکستان پناهنده شده است. او در مورد فیصله محکمه پشاور به رادیو آزادی گفت:
روز گذشته یک فیصله خوب بود صورت گرفت، به خاطر که اینجا بازداشت‌ها زیاد شده است و در کنار آن مشکلات های دیگر هم داریم. کاربار ما خوب نیست. اگر از اینجا به افغانستان فرستاده شویم، در آنجا ما کدام هنر دیگر را یاد نداریم و کاربار ما نمی شود و ما با خطر تهدید روبرو می شویم.
برخی هنرمندان افغان در پاکستان میگویند اگر به افغانستان برگشتانده شوند، بر علاوه تهدیدات با مشکلات بیکاری روبرو اند. فرزندانشان از رفتن به مکتب و پانتون باز خواهند ماند. آنان از کشورهای مهاجرپذیر تقاضا دارند تا با مشکلاتشان رسیدگی کرده و پرونده های مهاجرتشان را هرچه زودتر تا مراحل کنند. این در حال است که اخیراً بازداشت افغانها از سوی پلیس حکومت پاکستان در شهرهای مختلف پاکستان به ویژه اسلام آباد شدت گرفته است. روز سه شنبه 7 جنوری سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در اسلام آباد اعلام کرد که پلیس پاکستان در روزهای اخیر حداقل 800 افغان را دستگیر کرده و برخی از آنها را به طور جبری به افغانستان بازگردانده است. پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان به شمول نیروهای امنیتی، خبرنگاران، فعالان جامعه مدنی، بیشتر هنرمندان نیز به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان فرار کردند. حکومت طالبان در بیش از 3 سال گذشته موسیقی را در افغانستان ممنوع کرده و شمار زیادی از آلات موسیقی را به آتش کشیده است.
شنیدید که محکمه در شهر پشاور پاکستان روند اخراج 150 تن از آوازخوانان افغان را برای حدود 2 ماه به حالت تعلیق در آورده است.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
زن کاروان سرای بسی کاروان گذشت، ناچار کاروان شما نیز بگذرد. بیتی بود از شاعر مبارز سده ششم و هفتم هجری سیف فرغانی. می دانید شاعران عضوی از دل و دماغ سوخته اجتماعان که درد و آلام هم نوان را بر نمی تابن. تاریخ جهان پر از جنگ ها و حوادث دلخراش ناشی از حرص و آز زوراوران و حاکمان زمان است که رعیت چوب سوخت این جهنم آفرینانن و این شرارت شیطانی از هزاران سال بدین سو خاموش نمی شود و این رعیت در عالم ناگزیری تنازع بقا و تنظیم کننده لشکر شاهان و امیران با سربازدهی از فرزندان خود بودن. این سلسله همچنان ادامه دارد و واکنش های رعیت نادار و محتاج و بیسواد دائما بی نتیجه بوده است و اما در طول تاریخ داریم ده ها شاعر با منوعت و آزاده و نترس که بر تمامی امتیازات، سله ها و مقام ها پشت و پا زده بر مقابل ظلم و ستم بپا ایستاده آزاده سرایی را بر مدح و ستایش ترجیح و گاهی در لفافه و گاهی بی پرده زبان گویای مردم بیچاره و ناتوان بودند و با سرایش اشعار ناب و قصاید بلند زننده منتقد زشتی ها و پلیدی ها شدند و دریغ در مواردی سبب قتل و گاهی باعث فرار آنها از زادگاهشان شده است. یکی از آن شاعران سیف الدین ابوالمحامد محمد فرغانی شاعر قرن ششم و هفتم هجری خورشیدی است که در مذمت و بیان آشکار از کردوکار طبقه فاسد جامعه دست بالایی داشته و بیباکانه ظالمان را مخاطب قرار می داد. سیف فرغانی آنچنان که از نامش برمی آید او زاده شهر فرغانه ماورانر یعنی آسیای میانه است که در دوران سلطه ایلخانیان و مغلها و در گیرودار کشورکشایی ایشان می زیسته. سیف فرغانی چون زیاده شاعران و مشایخ دیگر در اثر هجوم ایلخانیان و جنگ های ویرانگر از فرغانه فرار کرد، چنانچه خودش می گوید ای اهل شهر از این پس من ترک خانه گفتم که از ناله های زارم زحمت بود شما را. او تحمل بغول و زنجیر کشیدن همشهریان خود را نداشت و در سروده هایش از افراد در کشتار را بیان و ظالمان را بر عدالت دعوت می کند. گر کردم گناهی در ملک چون تو شاهی حد دم بزن ولیکن از حد مبر جفا را. فرغانی حدود 80 سال عمر خود را بیشترینه در تبریز، آذربایجان و بلاد روم سپری کرد و در سال 749 هجری خورشیدی در یکی از خانقاهای آقسرای ترکیه امروزی با این دنیا ودا گفت. او برعکس شماری از شاعران فارسی گوی نظیر سرایی به اشعار شاعران بزرگ را می پسندید. او بر این باور بود که شاعر استاد کسی است که بتواند از عهده نظیر گویی شاعران پیش از خود برآید. فرغانی معاصر شیخ اجل سعدی شیرازی بود و دائما با ایشان در مراوده و مکاتبه. سیف فرغانی مسلمان و از اهل سنت بود و در فقه مذهب حنفی داشت. او فقط یک بار با قصیده‌ای در ستایش غازان خان ایلخان مغل که به اسلام گرویده بود به مد پرداخت. سیف فرغانی دیوانی دارد و بیش از 12,000 بیت در قالب‌های قطعه، غزل، قصیده و رباعی. سیف فرغانی از زمره شاعرانی است که قصیده سرایی را با عرفان آمیخته است. یکی از قصاید مشهور او که بر نقد سری پرداخته، بخشی از آن را در پایانی این یادواره نقل می کنیم که قطعاً با سپری شدن چندین صده و با گذشت حدود 700 سال چنان می پنداری که سیف فرغانی گویا معاصر ما و شاید این دربدری امروزی مردم آواره بوده است. بخشی از آن قصیده طویل چنین است: هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، بادی خزان و نکبت ایام ناگهان بر باغ و بوستان شما نیز بگذرد، آبی اجل که هست گلوگیر خاص عام بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد، ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز این تیزی سنان شما نیز بگذرد، در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت این او اوی سگان شما نیز بگذرد، اون کس که اسب داشت غبارش فرو نشست گرد سم خران شما نیز بگذرد، بادی که در زمانه بسی شمع ها بکشت هم بر چراغدان شما نیز بگذرد، زین کاروان سرای بسی کاروان گذشت ناچار کاروان شما نیز بگذرد، بیش از 2 روز بود از آن دیگر کسان بعد از 2 روز از آن شما نیز بگذرد، بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی کمان شما نیز بگذرد، در باغ دولت دیگران بود مدتی این گل ز گلستان شما نیز بگذرد، ای تو رمه سپرده به چوپان گرگ تب این گرگی شبان شما نیز بگذرد، ای دوستان من که بنیکی دعای سیف این روز بر زبان شما نیز بگذرد. روحی این شاعر آزاده شاد.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
یاد خیری بود از سیف فرغانی، شاعر با نام سده ششم و هفتم هجری. اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته. برخی از نویسندگان میگویند که این اقدامات آنها را ناامید و دلسرد کرده، اما برخی دیگر به دنبال راه‌های خلاقانه برای انتشار آثار خود هستند. در این گزارش با دو نویسنده و یک علاقمند به مطالعه گفتگو شده است.
سید قاسم هاشمی نویسنده و فعال اجتماعی تصمیم داشت که کتابی درباره شرایط سخت مهاجرین افغان بنویسد. اما جمع‌آوری کتاب‌ها توسط طالبان باعث شد از نوشتن دست بکشد. او بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
برخی از کتابایی که به اساس بینش اونا برابر نمی باشه اونا رو جمع میکنن و حتی میسوزانن. این مسئله باعث شد که ما تا وقتی که این نظام بر سرنوشت مردم افغانستان حاکم باشه دست از نوشتن بکشم و تمام کارهایی که داشتم را نیمه تمام بگذارم.
در مقابل احمد فهیم کوهدامنی نویسنده کتاب انتحاری راه دیگری در پیش گرفته است. پس از توقف کتابش توسط طالبان اون نسخه های آنلاین آن را در 3 زبان برای یگان منتشر کرده.
من داستان انتحاری را نسخه پارسی، پشتو و انگلیسی شا پی دی اف شا در اختیار همگی قرار دادم و هر کسی که هم از ما خواستن برشان فرستادیم و ازشان خواهش کردیم که در اختیار عموم قرارش بتن و تلاش دارم که هر سه نسخه را صوتی هم بسازم و به صورت صوتی در اختیار همه مردم ما قرار بتیم.
وزارت اطلاعات فرهنگ طالبان اعلام کرده که تاکنون بیش از 400 عنوان کتاب را بعد دلیل به گفته این وزارت تضاد با منافع ملی و ارزش‌های اسلامی جمع‌آوری کردند. تلاش برای دریافت نظر مسئولان این وزارتخانه بی‌نتیجه ماند. اما مولوی ضیاءالحق حقمل سرپرست ریاست نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان قبلا گفته بود که کتاب‌های جدید به جای عناوین توقیفی عرضه خواهد شد. اما معلوم نیست این وعده کی و چگونه عملی خواهد شد. نظریه پریانی یکی از کارشناسان فرهنگی است. از او پرسیدم که چرا طالبان از کتابهایی که ممنوعه میخوانند میراثند، چنین پاسخ داد.
کتابخانی آگاهی را به بار میاره. وقتی که ذهن آگاه شد و باربر شد، یک جامعه متنوع و مترقی را شکل میده و چنین وضعیت به نفع او گروهایی که میخواین از یک جامعه عقب مانده، منحط و کم آگاه استفاده بکنن نیست. از این لحاظ هر نوع تلاش برای کنترل ذهن مردم، چشم مردم و روان مردم شامل یک استراتژی بلند مدت است که داره اعمال میشه.
از سوی دیگر این محدودیت ها بر علاقمندان مطالعه نیز تاثیر گذاشته است. انور نوری جوان 27 ساله در کابل چنین میگوید.
اما احساس سابقه نداریم نسبت به مطالعه کردن، اما شوق شور خاصی که به مطالعه باید داشته باشیم متاسفانه از دست دادیم و کم رنگ شده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
در گزارش همکارم شنیدید که اقدام طالبان به جمع‌آوری صدها جلد کتاب با این ادعا که با شریعت اسلام سازگار نیست بر فعالیت فرهنگی و نویسندگی بسیاری از نویسندگان تأثیر گذاشته است. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.
چه خلاف سر زد از ما که در سرای بستی، بر دشمنان نشستی، دل دوستتان شکستی. چه خلاف سر زد از ما که در سرام بستی، برای دشمنان نشستی، دل دوستتان شکستی.
بجای سرمز چشمی توفاق میریزد، بجای سرمز چشمی توفاق میریزد، بجای خندز لعنت شراب میریزد. تو از صوفه‌ی خورشید همیشه گفته‌تری، ز هر نگاه تو صف آفتاب میریزد.
سرشانه را شکستم با بهانه‌ی تطاول،
کی خلاف سر زد از ما که در سرای بستی بر دشمنان نشستی دل دوستان شکستی کی خلاف سر زد از ما که در سرای